ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان. انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه انعکاس. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این برنامه هم در خدمت شما عزیزان باشم. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط مهمترین رویدادهای این برنامه. نگاهی داریم به کودتای هفتم ثور در افغانستان. و قانون تازه حکومت طالبان برای تسهیل ساخت و ساز منازل. شامگاه گذشته درگیری شدید میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی سرحدی اسپین بولدک رخ داده که به کشته شدن 6 عسکر پاکستانی انجامیده است. به گفته منابع محلی این تنش زمانی آغاز شد که نیروهای پاکستانی یک طفل افغان را در نزدیکی دروازه دوستی هدف مرمی قرار داده و به قتل رساندند. پس از این حادثه نیروهای طالبان حوالی ساعت 10 شب عملیات تلافی جویانه ای را در منطقه عبدالله کنده آغاز کرده است. منابع میگویند که در این حمله علاوه بر کشته شدن 6 نظامی پاکستانی، یک عسکر دیگر نیز زخمی و سپس توسط نیروهای طالبان بازداشت شده است. همچنین جسد یکی از سربازان پاکستانی و چند قبضه سلاح سبک و سنگین به دست نیروهای طالبان افتاده است. این رخداد در حالی صورت می‌گیرد که مرز اسپین بولدک طی سال‌های اخیر بارها شاهد تنش‌های مشابه بوده و هر دو طرف یکدیگر را به نقض مرز و تیراندازی بدون دلیل متهم کردند. تحلیلگران معتقدند این درگیری تازه می‌تواند بار دیگر سطح تنش میان کابل و اسلام‌آباد را افزایش دهد. تنش‌هایی که پیشتر نیز پس از چندین دور مذاکرات بی‌نتیجه میان دو طرف از جمله گفتگوهای ارومچی همچنان بدون راه حل باقی مانده است. در همین حال تلاش‌های دیپلماتیک طالبان برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای نیز ادامه دارد. امروز دوشنبه هفتم حمل سراج الدین اسخایی می‌کنم هفتم ثور سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در دیدار با ژاو شینگ سفیر چین در کابل بر نقش مهم بیجینگ در کاهش چالش‌های امنیتی و مدیریت تنش‌های مرزی تأکید کرده است. امروز هفتم ثور سالروز کودتای خونین کمونیستای افغانستان بر علیه حکومت وقت این کشور بر ریاست محمد داوود خان است. این کودتای ننگین که در سال 1357 انجام شد، زمینه تجاوز نظامی شوروی سابق و داخل خاک افغانستان را در ششم جدی سال 1358 فراهم نمود. بدون تردید نقش شوروی به منظور سلطه کامل بر افغانستان و تحقق اهداف نظامی و سیاسی آن کشور در وقوع این اتفاق خونین تعیین کننده و تاثیرگذار بود است. کمونیستا زمانی بر کل کشور مسلط شدند که افغانستان یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه به حساب می‌آمد. نکته مهم دیگر این است که خلقی‌های تندرو و دو آتشه پس از سرنگونی حکومت مقتدر داوود خان و حمایت‌های همه‌جانبه شوروی سابق خیال می‌کردند که دیگر کسی در افغانستان جلودارشان نخواهد بود. از این رو بدون توجه به پایبندی مردم به ارزش‌های ملی و اعتقادی و درک این حقیقت که مردم افغانستان بیش از 99% مسلمان بوده و دارای عمیق‌ترین گرایش‌های دینی و اسلامی هستند، یک جنگ تمام عیار ایدئولوژیک را در سرتاسر کشور براه انداختند. آنها در این جنگ تمام عیار باور و عقیده دست به فجیع‌ترین جنایات زدند. علما و شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی جامعه را به سرعت دستگیر و به شهادت رساندند. چهره‌های مذهبی و متنفذین دینی اجتماعی را به طرز وحشیانه زنده به گور نمودند. تجار ملی کشور را تحت عنوان طرفداران نظام‌های سرمایه‌داری و کاپیتالیسم قتل عام کردند. مساجد و تکایا را بستند. کشتارهای فجیع، قتل عام‌ها و جنایات فاجعه‌باری را در کشور بنا نهادند و تاخت و تاس‌های ظالمانه و مستبدانه را بر مردم تحمیل نمودند. در چنین وضعیتی مردم مسلمان افغانستان حاکمیت نظام کمونیستی و ضد دینی را نپذیرفتند و از نقاط مختلف علیه حکومت کمونیستی و نیروهای اشغالگر شوروی سابق دست به قیام و مبارزه زده و با گام‌های استوار در مقابل یک ابرقدرت جنایتکار و متجاوز با تحمل مشکلات فراوان و درد و رنج‌های طاقت فرسا در داخل و عالم مهاجرت ایستادند. همکار ما بصیر احمد حسینی زاده در همین خصوص گفتگوی انجام داده با عبدالشهید ثاقب، کارشناس و پژوهشگر سیاسی، که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
جناب آقای عبدالشهید ثاقب، محقق و پژوهشگر سیاسی و اجتماعی، تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین. جناب آقای ثاقب، 7 ثور یکی از او رویدادهای خونینی در افغانستان بود که رویداد 7 ثور یا همون کودتای 7 ثور و چیزی که اعضای حزب دموکراتیک حزب خلقور انقلاب 7 ثور مینامیدن، شاید تمام اون رویدادهایی که تا امروز افغانستان متاثر از او هست از همون حادثه نشأت میگیره. در رابطه با چرایی این کودتای 7 ثور میخواستم صحبتهای شما رو بشنویم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتان. 7 ثور یکی از روزهای خیلی شوم در تاریخ معاصر افغانستان است. روزی که بدبختی و سیاه روزی کشور از روز آغاز شد. در واقع آنچه که 7 ثور در تاریخ معاصر افغانستان سنگ تهداب کودتای نظامی را گذاشت و سنگ تهداب اینه که مثلا حکومت ها، گروه ها و جریان های سیاسی میتونن با راه اندازی جنگ و کودتا قدرت سیاسی را به دست بیارن. و این خود 7 ثور در واقع محصولی یک ایدئولوژی وارداتی در تاریخ افغانستان بود که هیچ تطابق و سازگاری با شرایط عینی و فکری فرهنگی جامعه افغانستان نداشت. مسئولان کودتای 7 ثور یا رهبران کودتای 7 ثور از ایجاد یک جامعه بدون طبقه یا جامعه ترازنوین صحبت میکردند. تئوری که در واقع برگرفته کتاب کارل مارکس، کتاب سرمایه کارل مارکس در واقع بود. اما اون طرحی را که کارل مارکس در کتاب سرمایه و همچنان در مانیفست کمونیست نوشته کرده بود، برای جوامع پیشرفته و توسعه یافته و صنعتی غربی بود که حتی بسیاری از منتقدان به این باور بودند که اون جامعه کمونیستی که کارل مارکس توصیف کرده بود مناسبی برای در روسیه نبود. یا روسیه به صدها مرتبه توسعه یافته تر از افغانستان بود. این آوردن به کمک اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان تطبیق کردند. نتیجهش در واقع قیام عمومی در افغانستان بود و همچنان شکلگیری یک هم چرخه از خشونت و فروپاشی جنگ چیزی که تقریبا نیم قرن در افغانستان تداوم یافت و باعث بدبختی و بربادی افغانستان شد. بدترین ویژگی که حکومت کمونیست ها یا حکومتی در واقع پس از کودتای ثور، هفت ثور در افغانستان داشتی بود که یک حکومت کاملا توتالیتر بود و مستبد و خودکامه بود. اینا بسیاری از مردم افغانستان از زیر عناوین یکی گویا گرایش های فکری مخالف دارند، مثلا اخوانیست هستند، مثلا طرفدار امام خمینی هستند، نماز می خوانند و امثال از اینا گرفتار کردند، به زندان ها انداختند و چندین هزار نفر از پلیگون پل چرخی اعدام کردند. کودتای هفت ثور واقعا یکی از ننگین ترین و شوم ترین ایام در تاریخ معاصر افغانستان است، روزی که باعث شد که افغانستان در چرخه خشونت، وارد چرخه خشونت شود و تا به امروز نتونه قامت راست بکنه.
در افغانستان وقتی کودتای هفت ثور رخ داد، خب این مشخص بود که این تئوری هایی که اعضای حزب دموکراتیک خلق یا همون کمونیست های افغانستان میخواستن او رو به جامعه سنتی افغانستان تطبیق بدن، به هیچ عنوان مشخص بود که این قابل تطبیق نیست، با توجه به اینکه خب جامعه افغانستان یک جامعه سنتی بود، همون که شما هم اشاره کردین. اما چرا اعضای حزب دموکراتیک خلق دست به چنین اقدامی زدن؟ با توجه به اینکه خب قابل پیش بینی بود که در جامعه سنتی مثل افغانستان به سرانجام نمیرسه حرکت.
بله دقیقاً، یکی از عمده ترین مشکلات همی بود که ایدئولوژی را که اینا خواستن در افغانستان تطبیق بکنن یک ایدئولوژی وارداتی بود، ایدئولوژی که مثلا اصلا هیچ تناسبی با شرایط عینی و اجتماعی و فرهنگی افغانستان نداشت. واقعیت بحث این است که رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان آدم های متفکر نبودند، یعنی آدم های نظریه پرداز و دانشمند در واقع نبودند. اینا با تئوری های کارل مارکس هم از طریق آثار حزب توده در ایران آشنا شده بودند که این هم در واقع یک صورت خیلی ناقص و کپی شده از استالینیزم و لینینیزم بودن. اینا تصور میکردن که با همین مثلا تیوری استالینیزم لینینیزم صورتی مثلا کاریکاتوری از اندیشه مارکسی هست، میتونن در جامعه افغانستان یک تحول و دیگرگونی عمیق را راه بندازن و جامعه افغانستان یک باره از یک جامعه روستایی و سنتی وارد جامعه مثلا سوسیالیستی بکنن، که این عمدترین اشتباه بود. و همین دلیل اینا آمدن یک سری فرمان هایی را صادر کردن مبدی به توزیع زمین و همچنان در رابطه با خانواده ها، اجباری سازی بعضی کورس ها و امثال از اینها، که اینا باعث شد جامعه روستایی افغانستان و سنتی افغانستان واکنش شدید نشان بده. و همچنان رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان حتی ملاحظه از این را نداشتند که مردم افغانستان به شدت معتقد، متدین و سنتی هستند. شما وقتی میرین ویدیوها و کلیپ هایی که از زمان باقی مانده، میبینین که رهبران حزب دموکراتیک خلق به انهای مختلف روی آیات قرآن، روی اعتقادات دینی مردم افغانستان ریشخند میزنند و این کلن پذیرفته شده هست. جامعه شناسی افغانستان نشان میده هر کسی که در ناسازگاری با تدین مردم قرار بگیره و تهدید بکنه دینداری مردم، در واقع با مخالفت گسترده مردم مواجه میشه. و یکی از دلایل از این که مردم در برابر حزب دموکراتیک خلق افغانستان و این کودتاشیان دیگر استادگی کردن، قیام کردن، همین ایدئولوژی وارداتی و بیگانه بود. دومی که اینا بعدن زمینه تجاوزی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان فراهم کردند و اتحاد جماهیر شوروی وقتی وارد افغانستان شد، وابستگی از اینا به اتحاد جماهیر شوروی هم برای مردم کلن در واقع عیان شد و از این بعد است که بحث فرضیت جهاد در میان مردم افغانستان مطرح میشه. هر خانه در روستاهای افغانستان و در سراسر افغانستان تبدیل میشه به یک سنگر جهاد در برابر حزب دموکراتیک دموکراتیک خلق و اتحاد جماهیر شوروی تا اینکه سرانجام اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان اخراج میشه و مجبور میشه که خارج شوه و حکومت دموکراتیک خلق هم بار دیگر در هفت ثور فرو پاشه. روزی فروپاشی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان هم هفت ثور است، ولی منتها پیروزی مجاهدین هشت ثور به خاطر تفکیک میان این دو هفت و هشت برگزار میکنه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
منابع خبری اعلام کردند که در پی افزایش ناامنی و رویدادهای جنایی در منطقه شیعه‌نشین کابل، کمیسیون عالی شیعیان افغانستان نشستی را به منظور بررسی وضعیت امنیتی این منطقه برگزار کرد. این منابع افزودند که در این جلسه سران کمیسیون با ابراز نگرانی از وضعیت موجود بر ضرورت رسیدگی جدی به امنیت شهروندان و ایجاد هماهنگی بیشتر در شرایط کنونی تاکید کردند. بر اساس گزارش‌ها اخیراً رویدادهای جنایی در غرب کابل افزایش یافته است و مردم در برخی محلات مجبور به نگهبانی نوبتی شبانه شدند. در این نشست محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون عالی شیعیان بر اهمیت انسجام اجتماعی و توجه به مسائل اساسی جامعه تاکید کرد و علی اکبر جمشیدی معاون این نهاد گزارشی از مطالبات جامعه شیعه از طالبان را ارائه نمود. در پایان سران کمیسیون با ابراز نگرانی از ناامنی‌ها تصمیم گرفتند راهکارهای عملی برای بهبود شرایط امنیتی اتخاذ شود. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان طی حکم اعلام کرد که شهروندان افغانستان می توانند بدون محدودیت هایی که قبل از این حکم وجود داشت در کابل و سایر ولایات افغانستان برای ساخت مسکن و سرپناه برای خود اقدام کنند. این دستور رئیس الوزرای حکومت طالبان باعث خوشحالی مردم در افغانستان شده است. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل در گفتگو با خبرنگاران یکی از رسانه‌های افغانستان در مورد جزئیات این حکم گفت:
در جان هستیم که به خاطر ساختساز در شهر کابل یک پروسیجر مشخص وجود داشت و وجود داره فعلا هم که ما در بحث سازسازیش هم کار کردیم، خصوصا بحث تثبیت ملکیت یک بحث حقوقی و مهم بود که داره به پیش میره. اما مشخصا حکمی که در این باره آمده شامل موارد تجارتی و همچنان ساحایی که پلانی هست نمیشه. ما شما بسیار ساحا در شهر کابل داریم که مردم 2 بیست و 3 بیست و 4 بیست زمین داشتن و یا که مثلا 1-2-3 اتاق داشتن، نیاز داشتن که 1-2-3 اتاق دیگه داشته باشن تا مشکلشان رفع شود و بیشتر مسئله اجالت و مؤجله داشتن و در این حال مسئله مهاجرای عزیز ما شما که از و کشورهای همسایه ما شما میان، این بسیار مطرح و مهم بود. از این بابت قرار بود که تمام پروسیجر قانون سرشان تطبیق میشد، یک کمی زمانگیر هم بود و برشان مشکل هم بود. در این باره این حکم آمده و این حکم چند بخش بسیار مشخص داره. بخش اول این حکم دو وظیفه بسیار سنگین هم برای شهرولی کابل و هم برای اداره محترم اراضی داده. اداره محترم اراضی وظیفه داره که در جریان یک ماه نه تنها با شهرولی کابل بلکه با شهرولی های تمام ولایت تمام لیست زمین هایی که اونا اماراتی است یا از کمیسیون غصب تصفیه شده و دولتی ثابت شده، همراه با اسکیچ و تمام موضوعات تکنیکی که به خاطر نشان دادن دقیق صاحب نیاز است با شورولیای مربوطه شریک بکنم و شورولیان وظیفه دارن که امون نقاط ممنوعی که در وجود نباید ساخت ساز شود به گونه مشخص میتونه که او شامل سیربرها باشه، ساعت پلانی ما باشه و تمام موضوعاتی که ما ممنوعه مشخص میکنیم او را باید تهیه بکنیم که الحمدلله سرشکار جریان داره. بحث مهمی که بیشتر مربوط مردم میشه این است که بالاخره یک فرد وقتی که یک زمین داره و میخواد خانه جور بکنه و سرپناه نداره باید چی انجام بده. این را میخوام بسیار ساده بگم. ببینین موضوع بسیار واضح هست. در بحث تثبیت ملکیت اگر به شکل پلانی و جاهایی که بلند منزل و مارکت جور میکنه و پیش بریم، خب طبیعتاً یک پروسیجر داره که به اداره اراضی میره و تثبیت ملکیت میشه و بسیار موضوعات خیلی دیگه. حالا بسیار ساده شده. ساده به چی معنا؟ یعنی شما وقتی که یک زمین دارین از قوالی شرعی داشته باشین بسیار خوب است. ولو قوالی شرعی ندارین شما یک سته رانما دارین بازم خوب است. اگه سته رانما قوالی شرعی ندارین تکت مالیدی دارین بازم خوب است. ولو که عرصه اینا رو ندارین یک سته رانما دارین باز هم خوب است. ولو که عرصه اینا رو ندارین یک قوالی عرفی دارین باز هم با تایید وکیل گذر امام صاحب مسجد و دو تا همسایتان امی پروسه تثبیت ملکیتی که در اون ساحات به اون شکل است بسیار کوتاه و خلاصه شده که حداقل یک سند قانونی وجود داشته باشه برشان اجازه ساخت داده میشه. این حال اجازه ساختی برشان داده میشه سه شرط اساسی داره برادر. اول چون این ساحات ساحاتی است که هنوز پلانش تطبیق نشده و ساحات غیر پلانی است، اولین شرط که داره ای است که اینا برای ما تعهد میتن که این ساختمان رو که من جور میکنم ما اگر یک روزی پلان سرش تطبیق شوه من خساره نمیگیرم. دوم ای است که این ساختمان صرف باید به خاطر رهایش باشه، نداره که موارد تجارتی جور بکنه، فابریکه صنعتی جور بکنه با ایوکام و نمیتونه که هیچ نوع فعالیت تجارتی، دوکان، مارکت یا هر بحث دیگه داشته باشه. خب امی حکمم و این ساده سازی هم فقط به خاطر رهایش و به خاطر زندگی کردن آمده که به گونه مشخص ساختمان هایی که ساخته میشه از 3 منزل نباید تجاوز بکنه. وقت نداره اضافه رو بسازه و 3 منزلشون هم قطعا باید تاکاو نداشته باشه، چون اگه بس تاکاو مطرح شه ساختمان اساسی و موضوعات دیگه.
نماینده شهرداری کابل در ادامه در مورد تفاوت سنت‌های عرفی و شرعی زمین و منازل و اینکه چگونه شهروندان می‌توانند با استفاده از حکم جدید برای ساخت سرپناه برای خود اقدام کنند نیز گفت.
ببینید قباله شرعی یا قباله محکمه‌ای و همچنان قانونی هست که در محاکم عزیز این قباله طی مراحل میشه و بعد از اینکه اقرار گرفته میشه از فردی که زمین را بهتون بفروشه با در حدودش شاهدها، حکم قاضی و همچنان امضای قاضی و ثبت استر محکمه و اون محکمه وثائق هست. این شرعی است که یک پروسیجر مشخص خود را دارد. عرفیش طوری است که مثلا یک قباله وجود داره، ما مابین همدیگر می نشینیم در خانه، در یک جای در حدودش دو تا شاهد یک خط مابین خود نوشته می کنیم که عرفی است و شاهد هم باید حضور داشته باشد. ست ایرانما باز یک کمی اعتبارش از این قباله عرفی کرده زیادتر است، چون یک اداره وجود داره، یک مرکز وجود داره، یک فرد سوم وجود داره به نام رهنمای معاملات که بر اساس اصول اونا کتابچه‌های خاص خود را داره و وزارت علی برشان چاپ میکنه و به این شکل میره. عموما چیزی که در بحث کابل وجود داره بیشتر قباله عرفی است که ما بین افراد شده. دیج مسائل دیگه هم وجود داره. یک مسئله کلانی که وجود داره این است که زمانی که به یک فرد بر اساس یک سند عرفی که ما گفتیم وکیل گذر و دو همسایه و مناسب مسجد تایید بکنه یا آدم سه منزل جور میکنه، این سند به هیچ عنوان نمیتونه تثبیت یا معید ملکیتش با جن ثابت شه. خب مر اجازه ساخت ساز داره این ملکیت از مسته او بحثای بعدی خود را داره که هم شامل یک مسته و موضوع دیگری که شما یادآور شدین که مسئله کابل جدید هسته، چون ما شما میدانیم شهر کابل بعد یک شهر باشه که پلانی رشد بکنه و کابل جدید که وزارت محترم شهرسازی او را به پیش میبره و نماینده اونا هم در هنگام به صادر شدن حکم و تمام تحلیل‌ها و گپایی که بوده وجود داشته او شهر می‌خوایم که پلانی باشه و به گونه پلانی پیش بره. اما این موضوعات به این معنا نیست که پلان شهر کابل، پروژه‌ای که در شهر کابل تنظیم میشه، ساخت و سازهای پلانی که میشه اونها با کدام چالش روبرو شود. این یک فرصت و همچنان یک ساده سازی و همچنان یک همکاری با او شهروندایی است که نمیتونن این پروسه کلان تثبیت ملکیت را طی بکنن و به این شکل میتونن که بسیار زود صاحب سرپناه و خانه شوند.
وزارت خارجه طالبان اعلام داشت امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان همتای عربستانیش درباره گسترش روابط دو جانبه و مسائل منطقوی گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، متقی در این تماس از تلاش‌های عربستان سعودی برای تامین ثبات در منطقه نیز قدردانی کرده است. این وزارت شام روز یکشنبه ششم ثور اعلام کرد که او همچنان از همکاری عربستان در ایجاد سهولت برای انتقال معلومات شهروندان افغانستانی مقیم آن کشور سپاسگزاری کرده است. در این گفتگو دو طرف بر اهمیت تقویت ظرفیت منابع بشری در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در عربستان تاکید کردند. طبق خبرنامه فیصل بن فرهان ثبات منطقه را برای همه کشورها حیاتی دانسته و بر ادامه گفتگو و استفاده از دیپلماسی برای کاهش تنش‌ها تاکید کرده است. این تماس در حالی انجام شده که پس از تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، عربستان سعودی در کنار قطر و ترکیه تلاش کرده زمینه گفتگو میان دو طرف را فراهم کند، اما این تلاش‌ها تاکنون به توافق مشخص میان طالبان و پاکستان نینجامیده است. در پی بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان حداقل 3 تن جان باخته و نزدیک به 50 منزل مسکونی به گونه قسمی و کلی تخریب شده است. مسئولان محلی میگویند این سیلاب ها در ولسوالی های خنجان، دوشی و دهنه غوری رخ داده و علاوه بر تلفات جانی 3 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گفته مولوی هدایت الله همدرد، رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی بغلان، با وجود توزیع کمک‌های نقدی و غیر نقدی، بررسی‌ها برای ارزیابی خسارات و رسیدگی بیشتر به آسیب دیدگان ادامه دارد. در همین باره گزارش بشنویم از همکار ما سمی خاوری از ولایت بغلان.
در پی ریزش سنگین باران و سرازیر شدن سیلاب در ولایت بغلان 3 تن جان باخته و نزدیک به 50 منزل مسکونی نیز تخریب گردیده است. مسئولان محلی در ولایت بغلان واقع در شمال شرق افغانستان میگویند در پی بارندگی های چند روز اخیر سیلاب های ویرانگری در نقاط مختلف این ولایت شکل گرفته و خسارات هنگفت مالی و جانی به مردم وارد کرده است. مولوی هدایت الله همدرد، رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی بغلان میگوید ولسوالی های خنجان، دوشی و دهنه غوری در این ولایت گواه سرازیر شدن سیلاب بود که در آن 48 منزل مسکونی به گونه قسمی و کلی تخریب گردیده و 3 تن جان باخته و نیز 3 تن دیگر مجروح گردیده اند. با گفته رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی بغلان، با آن که برای آسیب دیدگان این رویداد کمک های نقدی و غیر نقدی انجام شده است، اما با آن هم تیم های تخنیکیشان غرض کمک رسانی بیشتر برای آسیب دیدگان این رویداد همچنان در حال بررسی اند.
و اما حالا دموسات و سر پامغگی تیمون هم ترتیب کرده و ساحه تمولی کرد و ساحه کم سروی کور کپور شروع کرده و سروی تمام کرده او شهیدان و کورانه سرم نقدی مرسته ها و زخمیان سرم هم در نقدی مرسته و کلا.
باشندگان بغلان میگویند سرازیر شدن سیلاب در چند سال اخیر به گونه بی پیشینه از مردم این ولایت قربانی گرفته است و حکومت باید طرح معقولی برای بیرون رفت از این معضل بسنجد. با گفته باشندگان بغلان وضعیت زندگی شماری از خانواده های آسیب دیده خوب نیست و باید حکومت و نهادهای ملی و بین المللی که در بخش کمک رسانی کار می کنند اقدامات فوری را برای دستگیری و حمایت از آنان روی دست گیرند.
سیلاب و وحشتناک خانه ویران تعداد از زیاد از هموطنان ما را مجروح و شهید گردانده و خسارات مالی جانی را بر جا گذاشته. با خواهش شما از مقام امارات اسلامی است که هرچی آجل کمک های اولیه برای باشندگاه رسانیده شود و سازمان ها مستاد خارج خواهش میکنیم که هرچی آجل تر کمک ها را به این منطقه سلام زندگان برسانند که بسیار دروازه و درخیم و بدی قرار دارند.
بغلان در چند سال اخیر گواه سرازیر شدن بزرگترین سیلاب ها می باشد. رویداد طبیعی که در آن شمار زیاد جان باخته و خسارات هنگفت مالی نیز به جا گذاشته است. اکنون در تازه ترین مورد سرازیر شدن سیلاب در این ولایت، ضمن اینکه ده ها منزل مسکونی را تخریب و جان 3 تن را نیز گرفته است، مسیر رفت و آمد هزاران خانواده را به شهر نیز قطع نموده است. موردی که تیم های تخنیکی ریاست های فوید آمه و فرماندهی پلیس در حال بازگشایی دوباره آن می باشند. سمی خاوری، رادیو دری بغلان.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.